بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در مورد براءت عقلی مسلماً قاعده قبح عقاب بلا بیان ما را ملزم می کند به این که در مورد تکالیف و شبهاتی که مجهولند، شبهات تکالیفی که مشتبهند، فحص بکنیم و اگر مأیوس از پیدا کردن دلیل شدیم، اون وقت عقل حکم به براءت میکنه. اما در مورد براءت نقلیه، یعنی حدیث رفع، اگر ما باشیم و حدیث رفع اطلاقش اقتضا می کند که حتی قبل از فحص هم می شود براءت را جاری کرد. پس حدیث رفع میگه رفع ما لا یعلمون، چیزی را که نمیدانند امت پیغمبر، چیزی را که نمیدانند از اونها برداشته شده. دیگه لزوم فحص و جستجو و یأس از ظفر به دلیل از این حدیث رفع استفاده نمیشه. پس ما باید این رو از کجا استفاده کنیم؟ عرض کردیم سه راه مطرح شده، یا از راه اجماع، یا از راه دلیل عقل، که هر دوی اینها رو مرحوم عرض به حضور شما آقای آخوند رد کردن. ظاهرا پاسخ دلیل عقلشون مونده، ما نخوندیم ها؟ بله، عرض کردیم اجماع رو گفتیم، جوابش رو هم گفتیم. اما دلیل عقل این بود که ما علم اجمالی داریم به این که تکالیفی بر عهده ماست. با وجود این علم اجمالی به تکالیف، دیگه اگر ما به موردی برخورد کردیم که مشتبه بود برای ما، ما نمیتوانیم براءت جاری کنیم، چون اون علم اجمالی برای ما تکالیفی را اجمالا ثابت کرده. باید بریم فحص بکنیم، جستجو بکنیم تا این تکالیف معلوم بشه. بعد از اون وقت اگر پیدا نکردیم، میتوانیم حکم به براءت بکنیم. مرحوم آقای آخوند از این دلیل جواب دادن. جواب آقای آخوند اینه، ایشون میفرماید که اصلا اولا بحث ما در جایی است که علم اجمالی وجود نداره. یک علم اجمالی که موجب تنجز تکلیف بشه، این اساسا وجود نداره. حالا چرا این علم اجمالی وجود نداره؟ به یکی از این دو جهت، یا به خاطر این که این علم اجمالی منحل شده. بله، ما از اول علم اجمالی به وجود تکالیفی داشتیم، بعد از آنی که فحص کردیم و ادله رو بررسی کردیم، این علم اجمالی ما تبدیل شده به یک علم تفصیلی و شک بدوی. لذا دیگه ما در مورد هر مشتبه دوباره نیاز به فحص نداریم. اون علم اجمالی کبیر ما انحلال پیدا کرده، ادله بسیاری برای ما تکالیف رو معلوم کردن. حالا دیگه دوباره در مورد هر مشتبه باز بخوایم دلیل ها رو بررسی کنیم، نه، این نمیشه. پس علم اجمالی یا انحلال پیدا کرده یا اینکه اساساً یک قسمت از این تکالیف از محل ابتلاء ما خارج شده. میدونید خروج از محل ابتلاء هم سبب میشود که علم اجمالی منجز نباشه، دیگه تکلیف در حد ما منجز نشه. خوندیم قبلا اگه دو طرف در علم اجمالی باشه، یک طرف از محل ابتلا خارج بشه، دیگه این علم اجمالی مؤثر نیست. در مانعنفی هم ما علم به تکلیف در بین شبهات نداریم، که علم نداریم که در بین این شبهات ما تکلیف داریم، چون اینا از محل ابتلا خارج شدن و علت خروج از محل ابتلا به نظر مرحوم آقای آخوند عدم التفات و غفلت. خود همین عدم التفات و غفلت سبب می شود که اینها از محل ابتلا خارج بشن. عبارت رو دقت کنید. بله، و ان الکلامه، این جواب از دلیل عقل بود، ان الکلامه فل براءه فی ما لم یکن هناک علم. اصلا بحث ما در براءت در جایی است که یک علمی که موجب للتنجز یعنی علم اجمالی وجود نداره. شما میگید ما علم اجمالی داریم، میگیم مثلا بحث ما در جایی که ما این علم اجمالی را نداریم. حالا چطور میشه این علم اجمالی از بین رفته در حالی که از اول قبل از این که ما سراغ ادله بریم این علم اجمالی رو داشتیم؟ اما لانحلال العلم الاجمالی، یا اصلا این علم اجمالی منحل شده به ظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال. برای اینکه ما از اول علم اجمالی داشتیم، مثلا 1000 تا تکلیف ما به عهدمون هست، رفتیم بررسی کردیم، خب 1000 تا تکلیف هم پیدا کردیم، دیگه بعد از اون دیگه هرچی پیش بیاد دیگه علم اجمالی وجود نداره. او لعدم الابتلا الا بما لا یکون بینها علم به تکلیف، یا به این جهت که ما مبتلا نیستیم مگر به چیزی که لا یکون بینها علم به تکلیف، در مورد اونها و بین اونها ما علم به تکلیف نداریم. یعنی چی؟ من موارد شبهات، در بین شبهات چیزی که ما علم به تکلیف داشته باشیم وجود نداره. خب یعنی چی شده اینا؟ چطور شده در بین شبهات چیزی که ما علم به تکلیف داشته باشیم نیست؟ برای اینکه میگیم اینها از محل ابتلاء ما خارج شدن. چطور خارج شدن؟ ولو لعدم الالتفات الیها، ولو این عدم ابتلا به خاطر عدم التفات به این شبهات باشه. برای این که خب ما از اول این شبهات تو ذهنمون نبوده، از محل ابتلاء ما خارج شده، عرض به حضور شما، لذا علتش هم اینه. چرا از محل ابتلاء خارج شده؟ چون التفات نداشتیم، چون غفلت داشتیم. فل اولا الاستدلال للوجوب به ما دل من الآیات و الاخبار. خب این دو راه را مرحوم آقای آخوند گذاشتن کنار. پس چه باید بکنیم؟ بالاخره ما اگر در موارد براءت شرعیه بودیم، با حدیث رفع خواستیم تکلیف را نفی بکنیم، بالاخره فحص و یأس لازمه یا نه؟ اگر لازمه ما این از کجا ثابت کنیم؟ حدیث رفع که میگه مطلق، پس لزوم به فحص و جستجوی از تکالیف را در بین این مشتبهات چگونه ثابت کنیم؟ میگن از آیات و اخباری که در این رابطه هست. ما آیاتی داریم مبنی بر وجوب تعلم و تفقه، ولولا نفر من کل طائفه لیتفقهوا فی الدین، یا روایاتی داریم که دلالت میکند که کسی که گناهی و خطایی مرتکب بشه، روز قیامت اگر جلوی او را بگیرن بگن چرا به این عمل نکردی، عذر بیارد که من نمیدانستم. خب اگر بگه من نمیدانستم، میگن چرا نرفتی یاد بگیری؟ او را مؤاخذه میکنن بر ترک تعلم. عنایت فرمودی؟ پس ما آیاتی داریم بر این که تفقه و تعلم لازمه، روایاتی داریم که مؤاخذه بر ترک تعلم و تفقه میکنن. خب ما این روایات و آیات رو وقتی میذاریم کنار حدیث رفع، جمع بین این دوتا لزوم فحص رو اثبات میکنه. از یک طرف حدیث رفع میگه رفع ما لا یعلمون، اون چرا که نمیدانید برداشته شد. از یک طرف این آیات و روایات میگه تعلم و یاد گرفتن و تفقه بر شما واجبه. ما این دو تا روایات، این دو دسته رو وقتی کنار هم میذاریم، نتیجهش این میشه در درجه اول بر ما تعلم لازمه. لازمه تعلم فهمه، یادگیری، پرسیدن، فهم، جستجو. حالا این تعلم برای مجتهد یه جوره، برای مقلد جوره دیگریست. مقلد باید برای این برانور سوال کنه، مجتهد باید بره سراغ ادله. بالاخره تعلم لازمه. در درجه اول برای ما تعلم و یادگیری تکالیف واجب و فرض. خب حالا اگر رفتیم تلاش کردیم و مواردی را که لازم بوده تعلم کردیم، اما حالا یه مواردی باقی موند دیگه، تعلم ما را به اون سمت و کشف تکالیف مجهول هدایت نکرد، اینجاست که پای حدیث رفع به کار میاد. پس ببینید ما لزوم فحص رو چجوری ثابت میکنیم؟ میگیم این آیات و روایات، اونایی که تعلم رو واجب کرده و مؤاخذه بر ترک تعلم کرده، اینا به ما میگه برید یاد بگیرید، تکالیفتون رو یاد بگیرید. پس ما در درجه اول وظیفمون اینه. وقتی رفتیم هرچی تکلیف بود یاد گرفتیم، دیگه چیزی باقی نموند. حالا اگر در این حال مواجه با یک مشتبه شدیم، اینجا حدیث رفع میاد اون تکلیف مشتبه را برمیدن. پس جمع بین این دو دست روایات این اقتضا رو میکنه. لذا در مجموع ما عقیدمون اینه حتی در موارد براءت شرعی هم فحص چیه؟ لازم. درست خود حدیث رفع اینو نمیرسونه، اما ما با استفاده از یک سری آیات و روایات دیگر این مسئله را به دست میاریم. بله؟ اجماع و عقل این رو گفتن، یکیش رو بله ایشون گفت. فالاولا الاستدلال للوجوب، یعنی وجوب چی؟ ها؟ فحص. احسن. بما دل من الآیات والاخبار، چیزی که دلالت میکند از آیات و اخبار، علا وجوب تفقه و تعلم، بر وجوب تفقه و تعلم، و المؤاخذت على ترک تعلم، اخباری که دلالت میکنه بر مؤاخذه بر ترک تعلم، فی مقام اعتذار، مؤاخذه بر ترک تعلم در مقام اعتذار، اعتذار از چی؟ از عدم العمل به عدم العلم. اگر کسی را بیان بگن که آقا چرا این کار رو کردی، بگه من نمیدانستم. چرا این کار رو نکردی، عذر بیاره از عدم عمل، بگه چی؟ بگه من نمیدانستم. الاعتذار از عدم عمل، اعتذار به چی؟ ها؟ به عدم العلم، اعتذار بیارد به عدم العلم، من نمیدانستم. ها؟ خب اگر کسی این کار رو بکند، او را مؤاخذه میکنن به قوله تعالی کما فی الخبر هل لا تعلمت، چه نرفتی یاد بگیری، مؤاخذه میکنن او را بر اینکه چرا نرفتی ها یاد بگیری. فیقید بها، یعنی یقید به این آیات و روایات، اخبار البراءت، چی؟ حدیث رفت. اخبار براءت مثل حدیث رفت، کل شیء لک حلال، همه اینا اخبار براءت بود دیگه ها، کل شیء لک حلال، یا عرض به حضور شما حدیث رفت مقید این چی؟ اخبار میشه. این اخبار میگن یاد بگیر، بر تو واجبه یاد بگیری، چرا یاد نمیگیری؟ اخبار براءت در حقیقت مقید اونهاست، یعنی اگر یه جایی واقعا رفتی و زحمت کشیدی و یاد نگرفتی، اون وقت از تو برداشت. این که میگه مقیده برای اینه که اون اخبار مطلقا مؤاخذه میکنن. چرا یاد نگرفتی؟ چرا رفتی مشتبهات رو به دست بیاری؟ چرا تکالیف مجهول رو به دست نیوردی؟ مؤاخذه به طور مطلق. اما این حدیث رفت میگه خب واقعا اگه بعضی جاها ما دلیل پیدا نکردیم دیگه مؤاخذه نداره، پس میشه مقید اونها. اون مطلق مؤاخذه میکرد، این میگه اگر ندانستی و پیدا نکردی اشکالی نداره. خب چرا یقید و بها به این آیات اخبار البراءت؟ اخبار براءت مقید می شود، حالا این تقیید رو میتونیم از اون برم بگیم، یقید به این آیات و روایات اخبار براءت، عکسش هم البته میتونیم بگیم و هر دو طرفش میتونیم بگیم، میتونیم بگیم اونا به اخبار براءت تقیید میشه، یا میتونیم به عکس بگیم اخبار براءت به اونا تقیید میشه. چجوری؟ اخبار براءت میگه رفع ما لا یعلمون، دقت میکنید؟ رفع ما لا یعلمون، هر چی رو نمیدونی، چه تعلم بکنی چه نکنی، این مطلقه. اما اون اخباری که بر ترک تعلم مؤاخذه میکنه میشه مقید اخبار براءت. رفع ما لا یعلمون به شرط این که چی؟ راهی برای تعلم نباشه. لقوت ظهورها، یعنی لقوت ظهور اون آیات و روایات، لقوت ظهور اون آیات و روایات، فی ان المؤاخذه و الاحتجاج به ترک تعلم، در این که مؤاخذه و احتجاج به ترک تعلم، فی ما لم یعلم، در چیزی که نمیداند یا لم یعلم، لا به ترک العمل فی ما علم وجوبه، نه این که این مؤاخذه بر این است که چی؟ ها؟ نه این که مؤاخذه بر این باشد که چرا عمل نکردی در چیزی که وجوبش معلومه، ولو اجمالا وجوبش معلوم باشه. بنابراین فرمودی در واقع میخواد بگوید که اینجا عرض به حضور شما اخبار این آیات و روایات ظهورشون در این است که خود ترک تعلم مؤاخذه داره، نه ترک تعلم از این باب که موجب ترک عمل میشه. به عبارت دیگر ترک تعلم یک موضوعیت داره، نه اینکه صرفا برای اینکه سر از ترک عمل در میاره. نه، خود تعلم یک واجبیست، واجب نفسیه، واجب نفسی، حالا تهیعی هم به قول ایشون، که این آمادگی رو ایجاد میکنه برای انجام عمل، ولی خودش موضوعیت داره. خب فلا مجال للتوفیق به حمل هذه الاخبار الا ما اذا علم اجمالا، پس کسی بخواد بیاد بین این روایات از راه دیگری جمع کنه، یه راه دیگری غیر از اینی که آقای آخوند گفتن، این درست نیست. ببینید، عرض کردیم به نظر مرحوم آقای آخوند ما مشکل وجوب فحص رو باید از چه راهی حل بکنیم؟ از راه جمع بین روایات براءت و آیات و روایات تعلم. جمع بین اینا رو هم عرض کردیم که جمعشون این شد، خوب دقت بکنید، جمعشون این شد که روایات براءت هم می شود بر جایی که تعلم شده و چیزی پیدا نشد. روایات دیگر که چند تاشو ایشون به اصطلاح به طور کلی حالا اشاره کردن که وجوب تفقه و تعلم و اینهاست، هم میشه بر جایی که تعلم نبوده. در فرض تعلم حدیث رفت، در جایی که تعلم نبوده آیات و روایات وجوب تفقه. خب اما در کنار این یک راه دیگری هم مطرح شده برای جمع بین این اخبار، خوب دقت کنید. پس جمع بین چی و چی؟ حدیث رفع و این روایات، روایاتی که ترک تعلم را مؤاخذه براش قائل. پس بین این دوتا یه راه جمع همونی بود که آقای آخوند گفتن، یه راه جمع دیگری هم هست. چه راه جمعیه؟ که این فلا مجاله رد اون جمع دومه. جمع دوم چجوریه؟ جمع دوم اینه. بیایم بگیم این اخبار یعنی اونجایی که ترک تعلم را برش مؤاخذه گذاشته و تعلم را واجب کرده ها، ما اینها را هم بکنیم بر موارد علم اجمالی، و اونجایی که عرض به حضور شما علم اجمالی نیست، بریم سراغ حدیث ضعف. اینجوری جمع بکنیم این اخبار در مواردی که علم اجمالی هست جاری میشه، حدیث ضعف در جایی که علم اجمالی نیست. خب فلا مجال للتوفیق یعنی للجمع به حمل هذه الاخبار، یعنی کدام اخبار؟ همین آیات و روایات. علا موعظا علم اجمالا، بر اونجایی که اجمالا دانسته بشه. اما اگر اجمالا دانسته نشد اون وقت جای حدیث رفعه، رفع ما لا یعلمون و کل شیء لکه حلال. پس جمع دوم درش مسئله تعلم مطرح نیست، بلکه در هر دوتا چیه؟ مسئله عمل مطرحه. ولا یخفا اعتبار الفحص و تخییر العقلی ایزن. ما تا اینجا عنایت فرمودید، خارجن البته دیروز عرض کردیم، گفتیم در اصول ثلاثه یعنی احتیاط، براءت و تخییر، شروطی را که مورد تأکید قرار گرفته میخوایم اشاره کنم. گفتیم در احتیاط چه شرطی هست، یعنی حسن احتیاط منوط به عدم اختلال به نظام. در براءت هیچ قید دیگه ای نیست. در براءت عقلی هم گفتیم براءت عقلی مقید به قید چیه؟ لزوم فحص. در براءت شرعی هم ما لزوم فحص را ثابت کردیم که بله براءت هست، اما به شرط اینکه فحص بشه و معیوز از پیدا شدن دلیل بشه. حالا میام سراغ تخییر. در براءت شرعی و عقلی هر دو رو گفتیم، حالا میام سراغ تخییر. تخییر هم ما دو جور داریم، تخییر عقلی داریم، تخییر شرعی داریم. خب ایشون میفرماید که در مورد تخییر عقلی هم شکی نیست که فحص لازمه، این براءت عقلی. یعنی اینجور نیست که اگر ما امرمون دائره بین محظورین شد بدون هیچ مراجعه، بدون هیچ بررسی، یه بارگی تخییر جاری بکنیم. نه، ابتداعا باید بررسی کنیم، ادله رو ببینیم، بعد اگر یک دلیل قوی تری پیدا نشد اون وقت ما چیکار کنیم؟ لزوم تخییر جاری کنیم. پس اول باید فحص بکنیم. ولا یخفا اعتبار الفحص فی تخییر العقلی ایزن، اعتبار فحص در تخییر عقلی هم لازمه. بعین ما ذکر فی البراءه، البته در براءت عقلیه این حرف زدیم ما، فلا تخفل. ولا بعث به صرف کلام فی بیان بعض ما للعمل بالبراءه قبل الفعل من التبعیت ول احکام. خب حالا برمیگردیم به این که بعد از اینکه این شروط گفته شد در مورد این اصول ثلاثه، حالا استصحابش استصحاب بحث نکردیم. بله، در مورد تخییر شرعی هم باید عین براءت شرعی از راه دلیل بیاد. بله، نمیتونه تخییر عقلی، تخییر شرعی، چون تخییر شرعی چی میگه؟ تخییر شرعی فرض کن که میگه اگر به اصطلاح راهی برای ترجیح احد الدلیلین نبود بس مخیلی تو فخوز به ما شاء مثلا هر کدومو میخوای عکس کن فقط فرمودی. خب در اونجا واقعا این هر کدام را عکس کن، این دیگه باز مسئله لزوم فحص و اینا از خود اون دلیل در نمیاد. حالا میام سراغ ببینید بعد از آن که این اصول ثلاثه رو شرایطش رو گفتن، میان میگن که خیلی خوب، حالا در مورد براءت ما گفتیم فحص لازمه، درسته؟ اگر بخوایم براءت شرعی جاری کنیم ها، فحص چیه؟ لازم. یعنی اگر یک تکلیفی بر ما مشتبه بود خواستیم براءت جاری کنیم و باید فحص بکنیم، حالا اگر کسی آمد با این لزوم فحص مخالفت کرد، سوال اینه اگر کسی با لزوم فحص مخالفت کرد باید میرفت فحص میکرد بعد براءت جاری میکرد، عملا این رو نادیده گرفت، فحص نکرد. خب فحص نکرد و شروع کرد به عمل کردن، به جای اینکه بره ببینه شرب توتون حرامه یا حلال، رفت مرتکب شد بدون اون فحص و جستجویی که باید بکنه. خب دو تا بحث اینجا هست، یک مسئله استحقاق عقوبت، آیا کسی که باید فحص بکنه فحص نکنه بره عمل رو انجام بده مستحق عقوبت هست یا نیست؟ پس یک بحث بحث استحقاق عقوبت، بحث دوم بحث آثارش. اگر فرض کنید عملی رو انجام داد بدون فحص کردن، آیا اگر بدون فحص کردن عملی رو انجام داد این عمل او صحیحه یا فاسد، باطل یا صحیح؟ پس دو تا بحث داریم، یکی بحث استحقاق عقوبت بر مخالفت عرض حضور شما چی؟ بر مخالفت چی؟ با لزوم فحص، تکلیف داشته به لزوم فحص اما مخالفت کرده رفته بدون فحص عمل کرده، براءت جاری کرده. اجرای براءت بدون فحص رو ما از دو جهت باید بررسی کنیم. اگه کسی بدون فحص براءت جاری کرد آیا مستحق عقوبت هست یا نیست؟ دو، آیا عملی را که در اثر این مسئله پیش میاد این عمل صحیح یا باطله، آیا وجوب اعاده میخواد یا نمیخواد؟ خب اما میایم سراغ بحث اول، بحث استحقاق عقوبت. آیا اگه کسی با لزوم فحص مخالفت کرد استحقاق عقوبت داره؟ میفرماید ظاهر مسئله این است که بر مخالفت با لزوم فحص استحقاق عقوبت مترتبه، به شرط این که چی؟ به شرط این که عرض به حضور شما این عمل او مخالف با واقع در بیاد. ببینید فرض ما اینه، کسی شک دارد دعا عند رؤیت الهلال واجب هست یا واجب نیست، تکلیف شبه وجوبی از حالا میریم سراغ تحریمیه، آیا فلان عمل دعا مثلا عند رؤیت الهلال حرام هست یا نیست؟ خب این آقا میتوانست بره فحص کنه، حکم رو به دست بیاره بعد بیاد عمل بکنه، فحص نکرد رفت اون کار را مرتکب شد، اینجا از دو حال خارج نیست، یا این کاری که این مرتکب شده در لوح محفوظ و در مقام واقع هم حرام نیست، یه وقت نه، این کاری که مرتکب شده با اون چرا که در واقع به او تکلیف شده با هم یکسان، یا به عبارت دیگر معتی و به با مأمور و به یکسانن یکیان، یا معتی و به با مأمور و به یکسان نیستن. خب حالا بحث اینه، این آقا رفت این کار رو انجام داد بدون فهم و الان مخالف در آمد با اون چرا که در لوح محفوظ بوده. خب اینجا چی میشه؟ اینجا صحت عقوبت سر جاش هست، چون مخالفه با اون تکلیفه، لزوم فحص هم داشته نرفت فحص بکنه. اینجا مسئله عدم مطابقت معتی و به با مأمور و به سر جاش هست، باید تکلیف را از حضور شما به این شکل انجام بده که مواظب باشه مخالف با واقع در نیاد. ببینید، ولا یخفا اعتبار الفحص به تغییر العقلی، در تغییر عقلی فحص معتبر ها، ایزن به عین ما ذکر فی البراعت العقلیه، به عین اون چیزی که در براعت عقلیه گفت، فلا تغفر ولا بعث به صرف الکلام فی بیان بعض ما للعمل بالعراعه قبل الفحص. بعضی از اون چیزایی که عمل میشه به براعت قبل از آنی که فحص بشه، یعنی لزوم فحص رو نادیده میگیرن. خب الا انها منهیه الال اختیار، اما منتهیه، ببخشید، الا انها منتهیه الال اختیار. میگه آقا این مخالفتی که این کرده با واقع درسته الان به خاطر ندانستن بوده، اما میتوانست بره سوال کنه یا نه، میتوانست تحقیق کنه یا نه، چون میتوانسته برود و نرفته منافاتی با اختیار نداره. یعنی اینجا یک مخالفت اختیاری با امر مولا کرده و هو کافن فی صحت العقوبه، و این در صحت عقوبت کافیه. این برای اینکه کسی رو عقوبت بکنن همین مقدار کافیه، بل مجرد و ترکه هما، مجرد و ترکه هما، بلکه مجرد ترکه این دو کافن فی صحت ها، در صحت او کفایت میکنه. و ان لم یکن معدیا الی المخالفه، اگرچه منجر به مخالفت نشه، من احتماله لاجل تجری، برای اینکه اینجا احتمال تجری داده میشه، من احتماله یعنی من احتمال ترکه ما، لاجل تجری و عدم المبالات، به خاطر تجری و اینکه عرض حضور شما قصد این رو داشته که این کار رو مخالفت بکنه، حالا عملا مخالفت نشده بحث دیگه، و عدم المبالات بها، یعنی بالمخالفت، یعنی حالا میگه اگر نشد نشد، مخالفت هم شد مسئله ای ها نیست، ولو در واقع مخالفت نشده، اما در ذهن خودش اینجوری به حساب آورده. پس در مجموع عرض حضور شما معلوم شد که در مورد براءت و جریان براءت شرط لزوم الفحص. اگه کسی این شرط رو نادیده بگیره، اگر این شرط رو زیر پا بگذاره بره عمل کنه بدون فحص، این از دو زاویه گفتیم باید بحث بشه، از حیث استحقاق عقوبت که عرض کردیم این آدم مستحق عقوبت هست، اما از جهت صحت و فساد عمل اون بحثیست که حالا بعدن مطرح میکنن. خب حالا نتیجه این شد که اینجا بر مخالفت عقوبت مترتبه، یعنی اگر این عملی رو که انجام داده و نرفت فحص کنه مخالف با تکلیف خودش بود، و با این تکلیف سازگار نبود، گفتن باید چیه؟ عقوبت بشه دیگه. حالا سوال اینه که خب این مسئله عقوبت بر مخالفت محل اشکال در بعضی موارد مثل واجب مشروط و واجب موقت، که حالا این توضیحش بمونه انشاءالله برای شنبه.